سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. پس ما در شب گذشته در ادامه متعلق غرور رسید به اینکه انسان مغرور میشه به عمل دیگران. بعد از اینکه گفتیم علم یا خوش بیان بودن یا خوش قلم بودن یا بحث سیر و سلوک یا درویش مسلکی یا وضع موجود و یا عمل دیگران یا قدرت دنیوی میتونه عامل غرور باشه، امشب به دو عامل آخر اشاره میکنیم و وارد بحث درمان غرور میشیم. عامل بعدی که باعث غرور میشه و مرحوم نراقی بهش پرداختن بحث ماله. انسان در دنیا مغروره به مال خودش، برخورداری مادی اقتصادی. طایفه هشتم، البته گروهی که گفتیم فهم کنم این میشه نهم اگه اشتباه نکنم یا دهم. طایفه هشتم از فریفتگان اغنیا و مالدارانند و غرور ایشان نیز از راه‌های بسیار میشود، یعنی به ریشه های مختلفی ممکنه برگرده. بعضی که دیده بصیرتشان پوشیده و کثافات دنیویه را در نظر ایشان وقعی است، یعنی بعضی که چششون بسته است و این مثلا اموال دنیا و برخورداری دنیوی خیلی براشون جدی جلوه میکنه، یک وقعی به اینها مینهند، چنان پندارند که وسعت دنیایی نتیجه قرب خدایی است. اینا فهم میکنن خدا چون خیلی دوستشون داشته تو این دنیا بهشون مال داده، اصلا نمیفهمه که این مال ممکنه مایه ابتلاش باشه. فهم میکنه خدا دوستش داشته بهش پول داده، بهش مال داده. یعنی توهم به این شدت و به این شکل. و به این سبب خود را بر فقرا ترجیح میدهند و به نظر حقارت در ایشان مینگرند و میگویند معلوم است که قرب و قدر ما در نزد خدا از آنها بیشتر است که ما را غنی و آنها را فقیر گردانیده و این غایت حمق و نهایت جهل است. یعنی ته حماقت و جهالت همینه که من بگم چون ماشینم اینه، خونم اینه، حساب بانکیم اینه، من نزد خداوند مقربترم از این بنده خدایی که الان بالاخره تو زندگیش گیر کرده و توان اداره زندگیش، من از این بالاترم، از این نادانی بالاتر. نه منعم به مال از کسی بهتر است، خر ار جل اطلس بپوشد خر است. عذر میخوام دیگه شعر مرحوم نراقی آوردم باید بخونم. یعنی شما بدن یه چارپای یک لباس خیلی شکیلی بکنید، این الان تغییر ماهیت پیدا میکنه؟ یه آدم بی‌ظرفیتی که پیش خداوند ارج و قربی نداره، این الان چون پول داره الان عزیز درگاه خدا شد، این شد مثلا بنده واصل عارف سالک، چه حرف بی مبنایی است. آیا ندیدند که خدای تعالی در قرآن مجید متاع دنیویه را لهو و لعب و فتنه نامیده است و چگونه زیادتی چنین چیزی موجب قدر و مرتبه نزد خدای تعالی می شود؟ چجوری ممکنه که پول عامل برتری باشه در حالی که خداوند میگه پول متاع دنیاست و متاع دنیا لهو و لعب بازی حقیقت نداره؟ بلکه صاحب قدر و مرتبه نزد او کسی است که او را از اینها منزه دارد. و آیا نشنیدند که طوایف انبیا و اولیا و برگزیدگان درگاه خدا به چه نوع زندگانی کردن؟ اینا نشنیدن که مثلا انبیا چجوری بودن و به چه فقر و تهی دستی گذرانیدن؟ حتی اینکه رسیده است 70 پیغمبر از گرسنگی مردن. یه نقلی در تاریخ داریم که 70 تا پیامبر از گرسنگی از دنیا رفتن، هیچی نبود بخورن، اینقدر وضع جامعه خراب بود، اونا هم مثل بقیه عقلی مردن. خب اگر خدا قرار بود به اندازه قرب آدم ها به اونها امکان مادی بده که خب پیغمبر از همه اولا بودن به اینکه برخورداری مادی داشته باشن. خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم،
صلی علی محمد محمد عجل،
که باعث ایجاد عرض و سما بود، اهل بیت او را در دنیا اینقدر نبود که سد جوع خود کنند. اشرف کائنات و مخلوقات پیامبر عزیز و مهربان و نازنین ما هستند. بسیاری اوقات خانواده پیغمبر به اندازه که بخورن سیرشن غذا نداشتن. فراوان در تاریخ اینو داریم که افرادی می اومدن که مثلا مهمون پیغمبر بشن، پیغمبر می فهمیدن چیزی نداریم، یعنی سوال میکردن، همسایه پیغمبر گفت تو خونه بنزی که خودمون بخوریم نداریم، هیچی نداشتن. الان برای ماها این خیلی قابل فهم نیم، میگیم یعنی چه؟ بالاخره خب تو یخچال فریزر پیغمبر چی نمیذاشن؟ یخچال فریزر نبوده دیگه، یعنی همون مقداری که استفاده میکردن تهیه میکردن، همون استفاده میکردن تموم میشه دوباره تهیه میکردن، ذخیره نمیکردن دیگه. داره که پیغمبر از شب برای صبح، از صبح برای شب چیز نمیکرد، نمیذاش این برای فردا، فردا شد خدای رزق میده، تلاش میکنیم زی به دست میاریم. خب اگه قرب بود که پولدارترین فرد تاریخ باید پیامبر میشد، اگه پول علامت قرب و ارج بود. حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام که بی واسطه بشر به وجود آمد، به گیاه صحرا قوت خود را گذرانیدی. یعنی یه جاهایی به همین شمسان به گیاهی در صحرا همینو بخورن، بیش از این نداشتن. و دنیا در دست کفار و فجار بود و اشرار از آن تمتع میافتن. یعنی ما در طول تاریخ که نگاه میکنیم، قریب به اتفاق برخورداران از دنیا اشرارن و قریب به اتفاق انبیا و اولیا بهره مادی خاصی ندارن، چیزی نداشتن. قبلا عرض کردم دیگه نیازیست دوباره توضیح بدن. از بیرون اینو میدونیم که اگه انسان تنبلی بکنه، چیزی به دست نیاره و کل دیگران باشه، این ممدوح نیست، اون مد نظر نیست، الان اینا خلط نشه با هم. و طایفه دیگر، یه گروه دیگه از اهل دنیا، سعی در ساختن مساجد و مدارس و رباط و پل و امثال اینها از چیزهایی که در نظر مردم است دارن و مزایقه از صرف مال حرام در آن ندارن. مسجد میسازه، کاروانسرا میسازه، چه میدونم بیمارستان میسازه، چیزای دیگه. بلکه بسا باشد که زمین مسجد و مدرسه را به قصد تصرف مینمایند. تصرف نمایند. یه زمین رو به زور میگیریم، ما زمین تو خب نمیخواد بده، به زور میگیریم. بعد اینجا مسجد میسازیم. خب اصلا الان صدر و ذیل رو دقت میکنی؟ نه. مسجد هم زدن، این مسجد جز موقوفات مثلا استاد غلامی حفظ الله فی الدارین. یعنی برای ستون فقرات بیشتر کاربرد داره این مسجد. به کجا میرسه؟ زمین قسمی مال مردم، راضی از اون فرد؟ یا آلات و ادوات آن را به جبر از مردم بگیرن. آقا برین از فلانی یه چیزی بگیرین، یه مثلا سیستم صوت بگیرین. خب راضی نیست، نمیخواد بده. برای مسجدی میخواد بده، برای کجا؟ برای مطربخونه میخواد بده، بگیرین بیار. نمیخواد، مال خودش، زورکی که نمیشه که، برای مسجده. لذا بانی کردن مردم در کار خیر با زور کار غلطیه. بعضی وقتا مثلا میبینی میان باید مثلا جلو آدم کمک به فلانجا، بعد میگیرن جلو همجا نگاهت هم میکنه، میان خوش آدم کارت همرام نباشه یا پول نداشته باشم یا اصلا بخوام یه مبلغی کمک بکنم، بعد کارت میکشیم فقط 200,000 تومان کمک کردی. بعدی این کارا ما نباید مردم رو تو رو دروایسی بندازیم برای کار خیر. آقا باندش رو شما بدین، دستگاه رو شما بدین، سیستم فال. خب نمیخواد، کاشی رو شما بده، موزاییک شما نمیخواد بده. چرا میخواد؟ من میدونم باورم بنده خدا بازار کسادی گرفتار یا نمیتونه یا 10 تا مسجد دیگه کمک کرده، نه اشتباهه، من نمیدونم. و گاهی موقوفاتی که از غیر ممر حلال به دست آوردن بر آنجا وقف کنن. اینی که هم به دست اومده اصلا حلال نیست، تا محل شبهه است و به جز ریا و شهرت باعثی دیگر بر این عمل ندارن. معلوم دیگه، مثلا همون کسی که زمان امام صادق سلام الله علیه دو تا انار و دو تا نون دزدید برد داد به چند تا فقیر. حضرت بهشون گفت چه کاری میکنی؟ گفت تو امام صادق به سر پیغمبر نیستی؟ حضرت گفتن چرا؟ گفت تعجب قرآن نخوندی، اینقدر بی ادب. حضرت فهمیدن کجای قرآن؟ گفت قرآن میگه که من جا بالحسنات فلهو عشر امثالا، کار خیر بکنی 10 برابر، و من جا بالسیئات فلا یجزا الا، اون مساویه. من چهار تا کار خیلی کردم، چهار ده تا میشه 40 تا، چهار تا گناه کردم 40 منه 4 میشه 36. امام صادق سلام الله علیه خیلی مهربان بودن که اون فرد تونست به حیاتش ادامه بده. حضرت فرمودن نادان انما یتقبل الله من المتقین، از نون دزدی که کار خیر در نمیاد که زب در ده بشه. و به این جهت سعی میکنن که اسم خود را در آنجا بر سنگ ها نقش کنند که مردم بدانند که این عمل از که صادر شده، و خود در محافل و مجالس حکایت میکنن و به اینکه کسی متن ایشان گوید که چنین کاری کردن شاد شون. حالا تو زمین غصبی با پول شوپناک با زحمت دیگران یه مسجدی بنا میشه، یه سنگ فیروزه خوب، این استاد غلامی که میزنی قینش هم بکشین لاش هم بیجور پیچ داشته باشه میش بیاد بالا که برای حفظ الله باز جلوش جا باشه، بزرگ بزنید اسم منو. زمان بهلول یه کسی داشت مسجد میساخ، جناب بهلول رد شد گفت این مسجد کی داره میسازه؟ اون گفت من دارم میسازم. گفت مسجد برای کی میسازه؟ گفت برای خدا، برای رضایت خدا. بالاخره بهلول گفت خیلی خوب. گذشت و مسجد آماده بهره برداری شد. جناب بهلول یه سنگی تراشید که این مسجد رو بهلول ساخته و رفت این سنگ رو زد شبانه بالای مسجد. فردا صبح طرف اومد دو سنگی زدن، مثلا واقف یا سازنده مسجد مؤسس مثلا جناب بهلول، جیغ طرف بلند شد که بیارین بلبل رو. گفت تو چه عقل داشتی اسم زدی برای مسجد؟ بی خود کردی زدی؟ تو چه کاری؟ گفت مگه شما نفرمودید که برای خدا دارید میسازید؟ حالا چه فرق میکنه اسم من اسم شما؟ خدا که میدونه شما ساختی که. طرف چیکار کنیم؟ بگم بر دارن، بگم بر ندارن، آخه نامردی همی بگن من ساختم. آدمی زاد همینه. یعنی و اینجا هم بگم و سر همه رو میتونیم، یعنی سر همه شما رو کلاه میذارم، یک حالتی به خودم میگیرم، التماس دعا خواهش میکنم، دعاگو هستم، نافله شب اینا، ولی بین خودم و خدا میدونم که چه دغدغه‌ام. خودم که میدونم که این کلک بازی ها که این برای خداست و این اینا بازی. خلوتت چه شکلیه؟ از همین الان به قبل یه هفته از زندگی تو میخوایم نشون بدیم، همین پرده الان میزنیم اینجا رو پرده نشون. قبوله؟ از زندگی من؟ نه نه نه، هی داره یادش میاد. اصلا ولش کنین، بریم صحبت هم کنیم، با صلوات جلسه رو ختم کنیم. چه خبره؟ چیکار کردی؟ و میخواهند که آن را به نام او بخوانند و مساکین بیچاره چنین پندارند که به این جد مستحق آمرزش پروردگار عالم شدند. بیچاره فکر میکنه حال اسمش دادن بالا دو تا مسجد دیگه آمرزش شد. و از این غافلند که اگر به قدر دیناری مال حرام در آن صرف شده یا به فقیری از آن ستم رسیده، مستوجب غضب الهی و سخط نامتناهی گشته و واجب بر او این بود که چنین مالی را نگیرد. یه پولی میخوان بدن نگیری. الان مثلا یه کسی بیاد من بگه آقا این فلان چیز که اتفاقم افتاده، آقا مثلا یه جایی رو اینجوری بدیم به شما، نمیدونم اونجا چیه، خب از کجا اومده، مال کی بوده. را مدتی قبل یه کسی اومد گفت یه خونه ای رو مثلا من بدم به شما، بدم باشه به من بدی، بده به بنیان باش. گفت فقط یه مدتی بگید به همسرتون بیان که صحبت بکنیم ببینن چی بوده قضیه. اون فرداشون گفت همسرم گفتن که این خونه مثلا کسی از بستگان به ما داده، اما اون آقایه وقتی که پدرشون از دنیا رفته حق خواهر برادرشو خورده، این خونه رو گرفته، بعد این میخواد بده به ما، ما میترسیم که اون خواهر برادر رو بیان برای ما شر بشن، اینو به نام شما بکنیم که ما شغلای مختلفی رو تجربه کردیم جز شرخری. خب اینم الحمدلله اضافه شد. گفتم یه چیزی که مسئله داره میخواد بده به ما که چیکار بودم؟ نه نمیخواد. هم اون بچه شرعیش اشکال داره، همین بچه قانونی اجتماعی. حالا یعنی بعد جلوی بنیاد دراز بکشی که خونه منو پس بدین، ما همه کار کردیم جز این بدنامی ها نمیخواد. و واجب بر او این بود که چنین مالی را نگیرد و اگر معصیت کرد و گرفت به صاحبش رساند و اگر صاحبش معلوم نشد به فقرا تصدق نماید و اگر مال حرامی صرف آن نکرده به همین که طالب آن است که به نام او شهرت کند در این عمل ریاکار. فرض کنیم مثلا اینجا رو کلا برای خدا ساختیم، چه چه اصراریه. ببینید یه وقت یه چیز عرفه، میگن آقا مثلا ساخته بشه اسم بزنن تا تبلیغ بشه ترویج، اون عیبی نداره واقعا. خب نمیخوام بگم هر جا اسم هر کی دیدین بگین ریاکاری، خدا نکرده قضاوت در مورد مردم نکنید، ولی اینکه من اومدم هنوز شروع نشده کلنگ مسجد رو میزنن، یه سنگ فیروزه آوردن برای در مسجد، بابا تازه کلنگ زدیم که بکنیم بریم پایین، مسجد مثلا 2 سال طول میشه. باشه گفتیم سنگ فیروزه اسم استاد قدامی اون باشه که بزنی زود اون بالا. چقدر آخه ریاکاری. و عمل اهل ریا را اجر و ثواب نیست، بلکه معصیت آن بیشتر است. و بسا باشد که در آن شهر یا ده بلکه در همسایگی این غنی یا از خیشان او فقیری است که در نهایت پریشانی و مسکنت باشد، دیناری به او ندهد. و اگر غرض او رضای باری سبحانه بودی، در پنهان با آن فقیر چیزی رسانیدی. یک کسی واقعا گرفتار همسایه ماست، آبروش داره میره، آبرومندم هست، هیچ کس هم نمیشناسه. خاله این که اولاست نسبت به اون کار، اونو گرد دیگه دارن انجام میدن. نه اونو من انجام ندم، بقیه انجام میدن، اسم اونا میره بالا، من به این فقیر نصف شب چیزی بدم کی میفهمه؟ بیرم که اینجا نمیگه کسی هم که اینو نمیشناسه که. و عمل اهل ریا را اجر ثواب ببخشید. گروه دیگر و گروه دیگر باز از همین کسایی که مغرور به مالن، دست به بذل مال میگشایند و به فقرا و مساکین تصدق مینمایند، اما سعی میکنن که مال ایشان به فقیری برسد که در مجالس و محافل زبان به مدح و شکر میگشاید. و بسا باشد که بر اون مشکل است که به فقرای ولایت خود چیزی تصدق کند و راغب به آن است که عطای او به اهل ولایت دیگر برسد که باعث شهرت سخاوت او شود، یا راغب به آن است که مال خود را به شخص معروف و بزرگی دهد اگرچه مستحق نباشد، تا به این واسطه مشهور گردد و به فقرای گمنام هیچ نمیدهد. من نگاه میکنم 4 تا همسایه فقیر دارم، این 3 تا که هیچ اصلا صدا ندارم، اون 4می خوبه، زبون داره، چرب زبون، این منورم به اون کمک میکنم، هر جا میره میگه واقعا اگر استاد نبودن ما زندگی، خواهش میکنم نقل نکن، با تو از اول فقط به همون کمک کردی که همیشه بره بگه. 2 چجوره مثلا شهرهای دیگه فقرا هستن، آره من اگه بتونم بذارید بین المللی تر کمک بکنه که شهرهای مختلف اسم منو هم بگن، بله استاد که خیلی کمک پول میده، میره به فقرا جای دیگه کمک میکنه که اونجا هم اسمش بپیچه. یعنی خدا بعضی وقتا از من شیطان اینجوری میگه خدایا به جان مادرم من نگفتم، کار خودشه، یعنی به عقل من این نمیرسید، این تر خودشه. یا اینکه صرف حج یا زیارت از برای خود یا یکی از منسوبان، بعضی وقتا هم هست مثلا یه آدم به نامیه، اینم من تحقیق کردم کسی چیزی بهش میده هی میگه، زبون شکر داره، میرم به اون کمک میکنم چون این بگوه، این برنامه میگه اسم ما رو بالاخره جایی تو برنامه تلویزیون نام میبره، بله حالا نباید نام ببریم اما نام ببرم، نامی غلامی خیلی به ما خواهش میکنم نگین گفت دیگه تو تلویزیون گفت، خوشحال میشه. یا اینکه صرف حج یا زیارت از برای خود یا یکی از منسوبان خود میکند که موجب اشتهار او گردد، حج برم یا یکی رو بفرستم حج ولی میگن که من پول دادم، و مغرور میشود به اینکه عمل نیکی میکند و حال آن که مطلقاً اجری و ثوابی از برای او نیست. اگه به این دلیل کمک میکنی هیچی برات نمیمونه، زیرا اگر تصدق او از برای خدا بودی چنین رفتار نکردی. کیو پیدا کنم بفرستم حج؟ ببینید یه کسی که روابط عمومی خوبی داشته باشه معرفی کنید. من نفرستم بره حج برگرده هیچی، این ور بگه اون ور بگه، تو سخنرانی بگه، تو دانشگاه بگه، اون ور تلویزیون اگه برنامه میره بگه که من حج فرستادمش، ایشونو بفرست بابا، این اصلا بیش که نمیگه آدم ساکتی، زبوندار، این ور ور برو روابط عمومی بالا. خب این که الان اصلا کاش پول نداشت، هیچ اجر و ثوابی نیست، زیرا اگر تصدق او از برای خدا بودی چنین رفتاری نکرد. و قومی دیگر، یه گروه دیگه، مال بسیار از حلال و حرام جمع میکنن و در محافظت آن نهایت سعی به جا میآورن و غایت امساک در صرف آن دارن، خیلی سخت خرج میکنه، پول به کسی نمیده، بلکه گاه هست در حقوق واجبه آن از زکات و خمس تقصیر مینمایند. یعنی پول جمع کرده حتی خمس و زکاتش هم نمیده، هیچی، کل پول حرامه. اما در عیادتی که پای در عبادتی که پای مال در میان نباشد، از نماز و روزه و دعا و اوراد جد و جهد میکنن، هر چی بخواید نماز میخونن، ذکر میگن، ولی پول نمیگن. و غافل از این که صفت بخل موجب هلاکت و دفع آن واجب است و ایشان مثل کسی هستند که مار داخل جامعه او شده باشد و مشرف بر هلاکت باشد و او در این حال مشغول پختن سکنجبین باشد از برای دفع صفرا. غافل از این که کسی را که مار بکشد چه احتیاج به سکنجبین دارد، یعنی نمیتونه اولویت سنجی بکنه که اون بخل تمام اعمال او را تحت شعاع قرار داده. بعد حالا چیکار میکنه؟ هی نماز میخونه. دوست عزیز نماز میخونیم، اما تو قرآن میفرماید که فویل للمصلین، وای بر نمازگزارا، الذین هم عن صلاتهم ساهون. قبلش در مورد این آدم ها چی میگه؟ گرفتاری چیه؟ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یعنی ما علاوه بر خمس دادن، زکات دادن، انفاق کردن، بخشی از اموال ما که باید به دیگران برسه، یه وظیفه دیگه داریم، اونم تحریک مردم به اطعام مساکینه. لذا میگه این که ولا یحض علی طعام المسکین مردم رو به اطعام مساکین تحریک نمیکنه، اینی که از آبروش مایه نمیذاره، این که فقرا براش مهم نیستن، این کجا اومده؟ ارایت الذی یکذب بالدین، این مکذب به دین که یدو الیتیم دور میکنه و میرونه یتیمو، ولا یحض علی طعام المسکین، کنارش میگه فویل للمصلین. یه وظیفه ما تحریک دیگران به اینه که آقا مساکین، فقرا، ایتام رو دریابید، ما نسبت به اونا مسئولیت داریم. حالا یکی آبرو داره، یکی پول داره، یکی رابطه، اون هر کی هر کاری بلده. آخرین عامل غرور و اون چیزی که باعث غرور میشه، غرور به قول دیگرانه، به اینکه دیگران یه چیزی میگن و ما باورمون میشه، یا این که دیگران یه چیزی میگن توی وادی میفتیم. از این بس اغنیا یه حکایت عرض بکنم و بعد برم سراغ قول دیگران. صلواتی هدیه بفرمایید. قبلا عرض کردم که قارون پسر عمه، پسر خاله، همچین نسبتی داشت با حضرت موسی سلام الله علیه و جز اولین کسایی بود که ایمان آورد، از اون ور تورات بلد بود، عالم بود و محوریتی داشت در بنی اسرائیل. این آدم عبادات رو انجام میداد و خیلی اهل چیز بود، اهل بندگی بود در ظاهر، تا اینکه حکم خداوند به حضرت موسی علیه السلام رسید که مردم اعلام کن باید زکات بدن، باید مال بدن در راه خدا. قارون مردم رو جمع کرد، گفتش که مردم حواستون هست که موسی هر دستوری داد اطاعت کردید و اطاعت کردن، حالا میخواد با زکات اموالتون از دستون خارج کنه. مردم گفتن تو بزرگ مایی، سربر مایی، چی کار کنیم؟ قارون گفتش که برید جسارتاً اون زن بدکاره رو تو بنی اسرائیل بیارید، باش قرار بدید، یه پولی هم بهش بدین، بگین که فردا که موسی اومد احکام جدیدو بگه، این بگه زبونم لال علی عز بالله، من یک ارتباطی با حضرت موسی داشتم، دیگه جلو موسی رو بگیریم، داره وارد این میشه که پول بدین و اینا، گرفتاری ایجاد میکنه. اینا قراردادی با این زن بستن و فردا شد حضرت موسی علیه السلام اومدن، مردم هم جمع شده بودن، قارون هم به مردم گفت همه بیاین، یعنی بیش از حد همیشه اومده بودن که این اتفاق رو به نوعی سازماندهی بکنن. حضرت موسی سلام علیه فرمودن کسی که دزدی بکنه دستش رو قطع میکنیم، اگر کسی نسبت فحشای دروغ بده 80 ضربه شلاق میخوره، کسی فحشا بکنه، همسر داشته باشه سنگسار میشه، همسر نداشته باشه 100 تازیانه. این احکامی که بوده. قارون تا حضرت فرمودن کسی فحشا بکنه، همسردار باشه سنگسار، همسر نداشته باشه 100 ضربه شلاق، برگش گفتش که و این کن تنته، ولو اون کسی که مرتکب این جرم شده خودت باشی. به حضرت موسی علیه السلام حضرت برگشتن فرمودن که و این کن تو انا، آره ولو من باشم. قارون گفتش که بنی اسرائیل میگن که تو با فلان زن العیاذ بالله ارتباط داشتی، همون زنی که بهش پول داده بودن، تو با اون ارتباط داشتی. که حضرت موسی علیه السلام گفتن اون زن رو بیارید، اگر تایید کرد این موضوع رو منو سنگسار کنید دیگه، چون همسر داشتم و نباید این کارو میکردم. اون زن آوردن، حضرت رو کردن به او، گفتن ادعایی که اینها میکنن رو تو تایید میکنی؟ این زن چشش به حضرت موسی علیه السلام افتاد، خجالت کشید. حضرت موسی که معروف به غیرت، اونجایی که دختر حضرت شعیب اومد و گفت پدرم کاری با تو داره، بیا میخواد اجر ما سقایت، اجر این سقایت تو بده، این جلو را افتاد. حضرت موسی فهمیدن شما عقب حرکت کن، از هر سمتی باید بریم یه سنگی بنداز من مسیر رو بفهمم، جلو حرکت نکن که من شما رو ببینم اندامت رو. اینقدر حضرت موسی غیور بود. زن یه نگاهی کرد به حضرت موسی، خجالت کشید، گفتش که اینا دروغ میگن، با من یه قراردادی بستن که من بیام و یه حرف نامربوطی رو به شما نسبت بدم. حضرت موسی علیه السلام سر به سجده گذاشتند و گفتند خدایا تو رو شاکرم که آبروی منو حفظ کردی. در روایت است که همین جا دیگه حکم قارون قطعی شد که زمین او رو ببلعه و این ملعون رو از بین ببره. این ماله تا اینجا آدم رو میبره، تا جایی که انسان جرأت بکنه به پیامبر معصوم خدا تهمت بزنه، اونم چه تهمتی، یعنی تهمت تا تهمتم داریم. آخرین عامل غرور، قول دیگران. چجور قول دیگران باعث غرور ما میشه؟ یک، بعضی وقتا یه دوستی با قولش ما رو مغرور میکنه، ادعای دوستی میکنه، یه چیزی میگه ما فریب میخوریم، میفتیم تو مسیر غلط. از امیرالمومنین سلام الله روایت بخونم، حضرت میفرماین که لا تطمع فی کل ما تسمع و فکفا به ذالک غرتن، در هر چیزی که میشنوی زود طمع نکن، همین برای که مغرور بشی کافیه. هر چی بهت میگن زود باور نکن، زود شیرت نکنن، زود گول. آره ما مثل تو تا حالا نداشتیم، باور نکن اینا رو. در زمان متوکل عباسی لعنت الله علیه از هند یک شعبده بازی رو آوردن، این اومد پیش متوکل. یه جعبه ای هم داشت، همین جعبه شعبده بازیش بود و اینا، یه کارهای خاصی هم عجیب هم میکرد. متوکل به این گفتش که من 1000 دینار یا 100 دینار، 100 سکه طلا یا 1000 تا به تو میدم، این ابوالحسن میاد، امام هادی سلام الله علیه، اگه بتونی یه جوری اینو دست بندازی، یه کاری بکنی، مثلا مسخره کنی علی عزو بالله، شرمندش بکنی، منم چی پولی بهتون میدم. گفت هر کی هست بگین بیاد. امام هادی سلام الله علیه تشریف آوردن، یه سری نونهای گردی درست کردن گذاشتن سر سفره. متوکل دستور داد اون شعبده باز، گفت اینا رو بذارین، اینا رو گذاشتن و حضرت هم دعوت کردن. حضرت اومدند و نشستن، شعبده باز هم نشست کنار متوکل عباسی. امام هادی سلام الله علیه نشستن و دست دراز کردن به سمت یه نونی که اینو بردارن. این شعبده باز با یه حرکتی این نونو پرت کرد، تکون داد که حضرت بر ندارن. حضرت یه نگاهی به او کردن، مجدد دستشون دراز کردن یه نون دیگری بردارن. این دوباره همین کار کرد، یکی دوبار تکرار کرد. متوکل با اون اطرافیان زدن زیر خنده. کنار متوکل یه فاصله بود، بعد این شعبده باز نشسته بود، یه پشتی بود، مثلا یه تکیگاهی بود، یه شیری روش نقش بسته بود. امام هادی نگاه کردن به همون نقش، فرمودن که به شیر، گفتن بگیر این دشمن خدا رو. از اون نقش شیر اومد بیرون، این شعبده باز رو بلعید، برگشت دوباره شد همون نقش پشتی، نقش همون چیزی که بود. متوکل که در حال سکته بود، اطرافیان همه ترسیدن میلرزن و امام بلند شدن که برن بدون که چیزی بخورن. متوکل دست امام گفت آقا بشینید لطفا، مثلا ناراحت نشین، اینو برگردونید. حضرت فرمودن که به خدا سوگند هرگز دیگر او را نخواهی دید و تو قصد داری که دشمنان خدا رو بر دوستان خدا غالب کنی، هیهات. رفتن و در تاریخ هست که دیگه کسی اون شعبده بازو ندید. شیرت میکنن که بیا فلان کار رو بکن، بچه ای؟ یعنی ما هم بس ساده ایم، هر که هرچی میگه تندی باورمون بشه. ببین فلان چیزه، تو باش ما پشتتیم، مغرور نشیم، وارد به گناهی نشیم. خیلی هن 7-8 نفرن همه میگن هرچی تو بگی ما هم آهنگیم با تو. یه چی هم آهنگیم با تو؟ ها؟ آنچه درسته بپذیر، درستیست پس بزن. همه آخه اینو میگن، همه میگن مثل تو. بعضی وقتا مثال رفقا اینه دیگه، دور آدم رو میگیرن، یه چیزی میگن، آدم توی گرفتاری که میفته، بعد همه خدا نگهدار، و به خاطر شما من تو این گرفتاری افتادم. یک، بعضی وقتا با قول. دو، این شکل. دو، بعضی وقتا رفقای انسان با قولشون انسان رو به یه حوزه‌ای دعوت میکنن که اون حوزه برای ما لقمه گنده تر از دهنه و وارد میشیم، مغرور میشیم، آسیب میبینیم. میاد میگه که ما داریم وارد معاملات مثلا ارزی میشیم. دوست عزیز، این یه تخصصی میخواد. اون چیزی که همیشه عرض میکنم، پولهای همینجوری قبل از من و شما بخور زیاد داره، به من و شما نمیرسه، وارد نیستیم. گفتم در اومده میگه آقا این بیت کوینه، آقا بیت کوین بیت کوین کجا بود؟ اسمشو نمیدونه. دارم میخوام وارد اینا بشن. وارد چی؟ ولی خروجی احتمالا نخواهی داشت. میاد به شما میگه آره میخوام بزنیم تو کار ساخت و ساز. بابا کار ساخت و ساز کسی یعنی من انقدر اینجوری دیدم، ول کن اینا رو، پنج نفری چهار نفری با هم جمع میشیم میزنیم تو ساخت و ساز. ما وارد میشیم، این بازار بالا پایین داره، مصالح گرون میشه، عوارض و نمیدونیم، بعد این کار که میخوابه پول کارگر آسیب میبینه، نمیدونم یعنی یه قلقی داره. اونی که این کار رو بلده میتونه انجام. ما چهار نفر با هم وارد بشیم، میریم توی زیرسازی ساختمون، پولمون تموم میشه. حالا چیکار کنیم؟ الکی میاد فلان کار. بیا بابا توکل به خدا. حضرت فرمودن بسم الله بگین وارد هر کاری بشین. حضرت فرمودن عقل هم قبلش داشته باشین. حسین جوان‌ترا میرید سراغ خانواده، این پولو بدین، فلان چیزو بدین، با من، به من اعتماد کنین. خب ما که میدونیم به تو اعتماد کنیم ما رو بدبخت میکنی، ولی بیا این پول بارو ببینم چیکار کنم. دو روز بعد اومده شرمنده ام. تازه اگه بگه شرمنده ام چی شده؟ هیچی، پولا به این رفت. چپ چپ نگاه میکنی، نابود کردی خانواده رو، میره ورشکست میشه، گرفتاری، حالا بعد بحثای قضایی و حقوقی و قدم به قدم لقمه رو به اندازه دهنمون باید برداریم. تا من توی کار تجربه ندارم، ابایی ندارم بگم. وارد میشیم بعد کم میاریم. چرا؟ چون مغرور میشیم به حرف دیگران، لقمه. و سوم، بعضی وقتا این تحریکی که نسبت به ما اتفاق میفته با قول دیگران ظاهر دینی هم داره. این بیشتر مورد ابتلای جمع هایی مثل ما هاست. بیان سراغ یکی، بیا فلان کار رو بپذیر. میگم من اون کار بلد نیستم. تکلیف ها، مگه آقا نفهمدن جهاد تبیین؟ خب چرا؟ آقا فهمدن جهاد تبیین، ولی من دانشوی مهندسی دانشگاه شریفم، من تلاش میکنم یه شرکت دانش بنیان ایجاد بکنم و مثلا یه خدمتی به کشور کنم. جهاد تبیین از من به من نه رشتم نه اطلاعات شده. آقا گفتن تکلیفه. به اسم تکلیف ما رو میندازن توی چیزی، بعد خروجش با کرام الکاتبینه. این کارو بلد نیستم، من این موضوع رو بلد نیستم، تو این نمیتونم ورود بکنم. به اسم تکلیف به یه چیزی که بلد نیستیم، تخصص نداریم، نباید قرار بشیم. و چقدر اینجا گرفتاری داریم ما. مثلا میگن آقا بیا فلان کار آغاز کن. هر کدوم از ما یه توانی داره، یه وقتی داره، یه قوه‌ای داره. خب من الان میگم باشه این کار رو میپذیرم، بودجه بیت المال رو میذارن، کلی آدم مثلا جذب میشن، میان، تلاش. بعد میگن آقا نمیتونم. خب الان این هزینه، این بدبینی، این اتفاقات، واقعا الان ده ها مثال از ذهنم داره میگذره، ولی نگرانم به هر کدوم اندک اشاره بکنم شما مرجع زمین رو پیدا کنید. یه پول کلون میاره به اسم شما. نگاه کنید بعد صحبت های آقا از عجایبه. مثلا آقا دیدار میکنن با یه مجموعه، هیچ اشاره نمیکنن، میگن بله بعد تورم کنترل بشه. فردا میبینیم اون مجموعه یه کارگروه درست میکنن، کارگروه کنترل تورم. واقعا اینها به نظرم یه جای استهزاء فرمایشات آقاست. یعنی تا قبل از اینکه آقا بگه شما نمیدونستین که تورم باید کنترل بشه، که بعد از صحبت ایشون کارگروهش رو انداختین. این کار نمایشی چی که میکنید؟ بعد حالا سال گذشته بعد از صحبت جهاد تبیین در مجلس طرحی مطرح شد تو بودجه که برای جهاد تبیین 1000 میلیارد بودجه بذارن. آقا خبرداش نمیدونه، آقا دست بردارین از این حرفا. 1000 میلیارد بودجه، آره خاطر 1000 یا 100 میلیارد، 1000 میلیارد فکر کنم، حالا اصلا بگیم 100 میلیارد. یعنی چی واقعا جهاد تبیین؟ یه پولی بذاری. خب چند تا ساختمون تهیه بکنیم، یک عده کارمند بشن، کارشناس بشن در راستای جهاد تبیین. جهاد تبیین مگه ساختمون میخواد؟ مگه کارگر میخواد؟ مگه کارمند میخواد؟ مگه کارشناس میخواد؟ یه وقتی دوستی حساب کرده بود اگر نهادهای رفاهی در کشور همه هست بشن، از کمیته امداد و سازمان بهزیستی فلان، ما بودجه همینا رو بدیم، خیلی از فقرا از فقر در میان. 1000 تومن پول 850 تومنش تو این سازمان میچرخه، خرج میشه 150ش میاد بیرون. نمیخوام زحمت کمیته امداد زیر سوال ببرم که این سوالا خیلی بیشتر شده، ولی میخوام نفهمیدن حرف رو عرض بکنم. آقا میگه جهاد تبیین، یعنی همه اونایی که توانمندن بسم الله، بودجه نمیخواد. خود ایشون بروز کردن که آقا جمع کنید این بساطو، حرف رو متوجه نمیشن اصلا. اسم اینا رو میذاریم چی؟ تکلیف. به ما زنگ میزنن ببر فلان موضوع صحبت کن، میگم من تخصص ندارم تو این موضوع. جوری میکنه شما تخصص دارین؟ کی تخصص داره؟ میگم کسی که تو این حوزه تحصیل کردن. شما شکست نفسی میکنید؟ میگم آقا من اصلا من چیزی از شکستنی دم دستم نیست، شکست نفسی نمیکنم. باور بفرمایید انقدر اصرار میکنه اواخرش احساس میکنم حالا خیلی هم بی تخصص نیستم، یعنی طوری تعریف میکنه که بر خود منم مشتبه میشه. آخره سانتریفیوژا خیلی بس شده. بعید شما دو سه بار بگین سانتریفیوژ، دو بار میگن ببینید تخصص داری؟ کم کم منو میگی چه سازمان انرژی اتمی؟ ما تخصص ندارم من. به شما بگم تلویزیون من به خانه برمیگردیم هم دعوت میشم، باور میکنین؟ تنها جایی که دعوت نشم شبکه همین پویا بوده فکر کنم تا الان. آقا اینی که شما میگین برنامه یه کارکردی داره، یه تخصصی میخواد، من معنی نداری بیام. نه شما بیاین برای برنامه سال تحویل، بودم برای سال تحویل بیان یه شبکه. تو آقا برنامه سال تحویل یه برنامه شاده فلان اینا، میریم مثلا خب بابا یه اقتضایی داره هر برنامه، این برنامه میریم مثلا معراج ساده میکنه اون شبکه، بریم مثلا خب الان برجلا بزنیم، نمیشه آخه. بعد میگن تکلیف شماست، این تکلیفه، گول این حرفا رو نخورید، وظیفتون رو بشناسید، به همون عمل بکنید، چیز دیگه هم مد نظرتون نباشه. خدایا به حق این ماه، به حق صاحب این ماه که خودت هستی، همه ما رو و همه مؤمنین رو از شر غرور، از عوامل غرور، از ریشه های غرور و مضرات غرور محفوظ و مصون بدار. هده به پیشگاه مطهر سلیل خاتون مادر بزرگوار امام عسکری سلام الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید.